بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلى الله علی سیدنا محمد. وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة الوهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره. با سلام و تحیت خدمت حاضران در انجمن و آرزوی قبولی طاعات و عبادات بزرگواران در این ایام صیام و ماه خوش روزه‌داری، توفیقی است که ادامه مباحث را در سوره مبارکه انبیا از همون جا که باقی ماند آیه شماره 81 خدمت دوستان عزیز پیگیری کنیم. اشاره کردیم در روابط پیشین که داوود و سلیمان، این پدر و پسر، جایگاه خاصی رو در میان پیامبران الهی دارند. به همین خاطر دشمن طاووس باشد فر رو، دشمن طاووس باشد پر رو، ای بسا شهر را که کشته فر رو. جایگاهی که داوود و سلیمان داشتند و موقعیتی که توانسته بودند هم رهبری و قیادت دینی و مذهبی رو به عنوان نبی و رسول به خود اختصاص بدن، هم بر جایگاه حاکمیت و قدرت بنشینند، برای این دو گروهی که هر کدام به تنهایی این مقام رو احراز کرده بودند قبل از این اتحاد ناخوشایند بود. به همین خاطر احبار و علماء بنی اسرائیل و حاکمان و سلاطین بنی اسرائیل روی خوشی به داوود و سلیمان نشان نمی دادند. کار بدان جا می کشد که در تورات امروز داوود و سلیمان نه تنها پیغمبر نیستند، بلکه سلطان و پادشاهی هستند که چندان عدالت هم شاید در کارشون دیده نمی شود و اسرائیلیات فراوانی به این پدر و پسر نسبت داده می شود. برخلاف اون چه در قرآن می بینیم که ذات پروردگار در طی آیات بسیار زیبایی عجب می ستاید این دو رو و ویژگی هایی بر این دو بزرگوار نقل می کند که ممتاز است. و علم نام منطقه تر، اینها به جایی رسیدند که به رموز آفرینش و اسرار خلقت راه یافتند، با زبان حیوانات وجود آشنایی دارند، دارای مقام حکمتند آل داوود و ویژگی های دیگری که در طی آیات سوره مبارکه صاد میبینیم، سوره مبارکه نمل مشاهده میکنیم و اینجا هم یه شمه از این مباحث رو در سوره مبارکه انبیا پروردگار سبحان فرمود بازگو کردیم و ادامه اون رو هم الان مطرح میکنم. به دنبال این که فرمود کوه ها رو با داوود همراه کردیم، به دو معنایی که دیشب گفتیم و تکرار نمی کنم عرایز رو، و علمنا حسن اتلبوسن و آموختیم ما به داوود صنعت لبوس را. برای انجام یک کار در کلام عرب سه واژه به کار برده می شود عزیزان، گاهی فعل، گاهی عمل و گاهی صنع. این سه واژه رو میبینیم. کلمه فعل در مواردی به کار برده میشود که عام است، ممکنه هیچ دقتی، حذاقتی، ظرافتی و لطافتی در کار نباشد. حتی فراتر از این بفرمایید، ممکنه کاری باشد که از انسان هم سر نزند. کلمه فعل رو به فعل و انفعالات شیمیایی هم نسبت میدیم و هیچ مانعی ندارد. یعنی کلمه فعل واژه بسیار گسترده و عام است. یه مقداری فراتر از این کلمه عمل است. عمل رو به انسان نسبت میدیم صرفا و فقط، کاری که با دقت، یعنی بفرمایید با قصد و اراده انجام میشود قاعدتا به اون عمل گفته میشه. نمیفرمایید اتاق فعل جراحی، اتاق عمل جراحی است. کلمه عمل رو به کار میبریم اونجا. و به همین خاطر میبینید که در قرآن هم بعد از ایمان واژه‌ای که عمدتاً به کار برده میشود کلمه عمل است. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. والذین آمنوا و عملوا الصالحات. واژه‌ی عمل رو میبینیم یه سطح فراتر از فعل به کار برده میشود. اما بالاتر از عمل کلمه صنع و صنعت است. یعنی کاری که در اون ظرافت باریکی و دقت وجود دارد. به چنین کاری در کلام عرب صنع میگویند. صنع الله و من اتقن من الله. خداوند سبحان دارای صنع است، اتقان میکند به ظرافت و دقت. به همین خاطر از اسامی حضرت پروردگار یا عامل نیست اما یا صانع است، یا صانع و یا بارئ. به خداوند سبحان صانع گفته می شود چون افعال خداوندی سراسر دقت و ظرافت است و لطافت ها و زیبایی ها در اون دیده می شه. خداوند سبحان به نوح می گوید وسن الفلک به اعیننا. جناب نوح کشتی را صنعت کن، نمی گوید افعل الفلک، اعمل الفلک، وسن الفلک به اعیننا. ساختن کشتی امروز در دنیا از بالاترین تخصص هاست. بسیاری از دانشکده های دنیا دپارتمان کشتی سازی دارن مستقلن و چه صاحب نظران و متخصصان بزرگی بر این صنعت نظارت می کنن، تلاش می کنن و فعالیت های علمی می کنن. یه صنعت، یه صنعه. فرمود و علمناه صنعت لبوسن. آموختیم به او اما دانشی را با ظرافت و با تمام باریکی هایی که در این کار وجود داشت. چه بود؟ چون و علن ناله الحدید. دیشب توضیح دادم خدمت دوستان، آهن رو خداوند می فرماید به دست داوود نرم می کند و شکل می دهد که مقارن با دوران عصر حدید، اون هم بخش دوم و اون نه دوران مفرق بلکه دوران آهن است قاعدتاً با سابقه بیش از 3000 سال قبل. چیزی که از اون، یکی از فوایدی که از اون آهن استفاده می کند، داوود لبوس است. کلمه لبوس از ماده لباس و لبس می آید به معنای پوشاندن. لبوس ما یلبس، هر چه پوشیده میشه به آن لبوس میگویند. اما این معنای عام، معنای خاص لبوس این نیست. کمک میگیریم از خود قرآن و آیات دیگر، سوره مبارکه سام یا سوره مبارکه سبع. خداوند سبحان در اونجا به داوود اشاره میکند. جناب داوود به اصطلاح آماده کن و بساز سابقات را و قدر فسرد. و قدر فسرد، سرد را با تمام مهندسی و اندازه‌گیری آماده کن و بساز. کلمه سرد یعنی زره، یعنی سلاح پدافندی، نه آفندی، عامل بازدارنده. همین معنای زره، کلمه سرد. و قدر فسرد، دقت بفرمایید، کلمه سرد با صاد می توانید با ز تلفظ کنید. یه قانونی داریم در کلام عرب، در بعض از شرایط شما پاری از واژگانن پنج حرفند که اینها حرف اول یا دوم اگر قرار بگیرند می توانند تبدیل به صاد، ز، حتی تا، اینها ابدال میشن با هم در این حروف. مانند کلمه صراط، اهدنا الصراط المستقیم. این کلمه صراط رو اگر شما با سین هم تلفظ کنید ایرادی ندارد. حتی بعض از فقیهان قرائت با ز رو هم قبول میدونن، در کلمه زراط میشه نه صراط. این قانون ادبیه. مانند کلمه سماخ، اینها یه قاعده مفصلی داره، پنج تا واژه‌ن که استخر، که اینها حرف اول رو میتونید شما با سین بگید یا با صاد بگید یا با ز بگید. صدق، به این فرو رفتگی پیشانی میگن صدق. واو صدق در ادبیات خیلی قوغا دارد. صدق الحبیب و حالی کلاه ما کلیالی و سقره فی صفاءن و عدم این کلالی. ای کاش من مشابهش رو در پارسی میافتم که معادل اون رو به زبان خود پارسی گویان میخواندم. صدق الحبیب و حالی، این فرورفتگی پیشانی دوست من، محبوب من، مانند شبهای من است.
یعنی هنوز یک تار سپید بر روی اون نیامده است و تمام اون سیاه است. این مویی که در اینجا قرار دارد، صدق الحلیل و حالی مانند حال شب من، هر دو تیر و تار است. کلاه ما کلیانی و سقر هو فی صفائن و دندانهای او از سپیدی و عدمه کلیانی مانند اشکهای من چون مروارید غلطان است. اینها لطافت ها و ظرافت هایی است که بالاخره شاعران به خرج میدن. صدق از این کلمات است. پس کلمه سرد میتونه زرد باشه، به مکانی که در آن اسلحه ساخته میشه و محل اسلحه سازی. چه میگویید الان؟ ما هنوز در اصطلاحات میگیم زرادخانه، از کلمه زرد میاد، از همون واژه سرد میاد که در حقیقت به معنای زره است. لبوس به این معناست، طبق خود آیه سوره مبارکه سبع فرمود و علمناه صنعت لبوس، ما به داوود آموختیم صنعت لبوس را. با تمام قدرت این صنعت رو داوود ابتکار کرد، منتها با این فرق که گاهی که ساخته می شد چنین چیزهایی حالت مکعبی داشت، حالت غیر به اصطلاح کشسانی داشت، اما آنچرا که داوود ساخت سرد بود. به زرهی میگویند که حالت بافتن دارد، حالت انعطاف داره، فلکسیبیلیتی داره. به چنین زرهی لبوس گفته میشود. تعلمناه صنعت لبوس. شرایط بنی اسرائیل تقسیم شده است به سرزمین شمالی و جنوبی و متاسفانه مانند بسیاری از برههای تاریخی به مناطق زمین، شمالی ها با جنوبی ها درگیرند و جناب داوود باید اینجا کاری بکنند که تعداد کشتگان و قربانی ها به حداقل برسند. و علمناه صنعت لبوس، ما این صنعت را آموزاندیم به داوود و داوود شروع کرد این کار رو و آموزش داد به دیگران. لکم، این مال داوود نیست، داوود نمیخواد نان بخورد از این کار. لکم مال شماست. لتحسنکم من بعثکم. یه وقتی استاد فقید دانشگاه تهران، خدای رحمت کند، آقای دکتر باستانی پاریزی رو در کتاب تن آدمی شریف است به جان آدمیت، ایشان اسم کتاباشون رو اسمای ویژه‌ای قرار میدادن دیگه، گاهی هشتل هفت بود و اسامی دیگری که بسیار زیبایی‌های ادبی رو در این حال با تاریخ ترکیب میکردن. در کتاب تن آدمی شریف است به جان آدمیت چه تحلیل تاریخی انجام میدن، میگن من معتقدم و دست یافتم به این نکته، در سطح 3000 تاریخ مدون بشری از گزنفون بگویید تا امروز شاید کمتر از 300 سال انسان ها جنگ نداشتن، بلا 2700 سال اون جنگ بود است در تاریخ بشری و خونریزی بود است در میان انسان ها. اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء رو بالاخره چیزی گفتن ملائکت الله اون روز. و این چنین زیاده خواهی ها، فزونی طلبی ها، خودخواهی ها، جاه طلبی ها، قدرت طلبی ها، برون رفتن از اون لباسی که دیشب توضیح می دادم، اون فسق جامعه انسانی رو به در بردن، نتیجه اون چنین روزهای تیره و تاریست برای بشریت که امروز هم ما کاملا شاهد اون در سطح کره خاک هستیم مع الاسف. به همین خاطر فرمود لتحسنکم من بعثکم. خداوند بالاخره پیشبینی میکند، به داوود آموزش میدهد راهی را که موجب حفظ و سلامت انسانها باشد و آسیب را به حداقل برساند. نکته بسیار ظریفی است در آیه، پیامبر خدا سلاح دفاعی میسازد و به بشریت آموزش میدهد. لتحسنکم من بعثکم، این بحث همونه، از خشونت ها و جنگ هایی که در میانتون وجود دارد، بتواند قربانی ها رو بعد دقل برساند و کمک کند به این که پاره از این زخم ها التیام پیدا کند. لتحسنکم من بعثکم فهل انتم شاکرون، آیا شکر این نعمت رو به جا می آورید؟ آیا قدردان این لطف خداوند هستید که پروردگار چنین پیغمبر خیش رو موظف به این عمل برای حفظ جان و سلامتی شما می کند؟ شکر نعمت این است که شما هم بکنید از این خشونت ها و بعض ها و از این درشتی ها و عداوت ها. فهل انتم شاکرون. تا اینجا ادامه آن چه بود که پیرامون داوود دیشب خدمت دوستان گفتیم. ولی سلیمان ریح، خب بعد از پدر نوبت پسر است و ذاته و سلیمان میگوید ولی سلیمان ریح عاصفتن تجری به امره. و برای سلیمان قبلا فرموده بود ما کوه ها را برای داوود مسخر کردیم، اینجا میفهمد ولی سلیمان ریم ما باد را برای سلیمان به تسخیر درآوردیم. ولی سلیمان ریح آصفتن تجری به امره. زیبایی دارد. من بگم کلمات را توضیح بدم. کلمه آصفه از ماده عصف میاد. عصف به معنای شدت و در هم کوبیدن. آصفه به بادهایی میگویند که شنیدید. این طوفان مهیبی که در شرق آسیا اومد همین چند روز قبل، مثلا در چین اومد همین چند روز قبل، تا 230-240 کیلومتر سرعت این طوفان و باد بود. این میشه آصفه، بادی که با تمام قوت و شدت میاد. بله سلیمان را ریح آصفتن، ما باد را در اختیار سلیمان قرار دادیم، تسخیر شد، فرمان در آمد برای او. اون هم باد با تمام شدت آصفتن را تجری به امره، به فرمان سلیمان جاری بود. این بادها الان عرض علتی بارک نافی ها میوزید، اینها رو سلیمان هدایت میکرد به اون سرزمینی که بارک نافی ها، که برکات خودمون رو در اون سرزمین قرار دادیم، خواهم گفت و کن ناب کل شیئن آدمی. عرض میکنم خدمت دوستان در آیات دیگر میگد رخاءن تجری به امره، ما باد رو برای سلیمان به فرمان درآوردیم. اینجا فرمود آصفتن، در نهایت شدت و در نهایت توفندگی. اما اونجا فرمود رخاءن، یعنی این باد را آنچنان به فرمان سلیمان درآوردیم که کاملا رام نرم در اختیار او بود و فرمان میراند و از اون استفاده میکرد. امیرالمومنین بالای منبر است و در مسجد کوفه میخواد سخنرانی رو شروع کنه، اون مزاحم همیشگی که گاهی هم اذیت‌های خاصی میکرد بلند شد. آقا بله، مزاریات زرما فالحاملات وقرا والجاریات یسرا، این تکان دهنده که میجنباند چیست؟ این حمل کننده سنگین چیست؟ این اینا یعنی چی؟ اینا چی میگه؟ خدا به کی داره قسم میخورد؟ زاریات یعنی تکان دهنده، این چیه تکان میده؟ این چه چیزی رو خدا مطرح میکنه؟ امیرالمومنین فرمودن ابن کبام اون شب عرض میکردم سل تفقهم ولا تسأل تعنتن، اگر میخوای بدانی و به آگاهی برسی از من بپرس، اما اگر میخوای اذیت کنی میزان آگاهی ما رو سنجش به سنجش بکشی، میخوای بالاخره ارزندامی بکنی، همان است که مگس عرضه سیمور نه جولنگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری، اذیت نکن ما را، سوال کن برای پرسیدن نه برای ایزا و آزارها از هر جنس و دست اون که فراوان وجود دارد. بعد فرمودن حالا پاسخت رو میدم، اما سوال اول که گفتی اون تکان دهنده ها چیست؟ الریاح، دوم السحاب، سوم الفلک. خداوند به باد در قرآن قسم یاد می کند. عزیزان می دونیم تمام تحولات اقتصادی، بفرمایید تجاری، بسیاری از امور زندگی انسان وقتی تجارت و اقتصاد تحت تأثیر قرار گرفت، بعد بگید فرهنگ و سیاست و بقیه مسائل، همه متأثر از باد است. هرچند به مزاح شاعران ما گفتند پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن از سلیمان که زباد آزاده است، ما میدونیم در حقیقت باد اساسی ترین نقش رو در زندگی انسان ها داره. جابجایی تمام اجرامی که جابجایی تمام اجسامی که بفرمایید همون آیه بعدی فالحاملات وقرا، صحابها، ابرها، تنظیم آب و هوا، بارش، رویش، تابش، تمام اینها در گرو باد هاست. تا این باد هاست که معادلات مهم آب و هوای زمین رو به دنبال اون، مساعدت زمین رو برای رویش، برای کشاورزی، برای زرع و برای تجارت مهیا میکنند. خداوند قسم و سوگند یاد میکند به بادها و نقش اونها در زمین و زاریات زرع. حالا تصور بفرمایید امروز الان در دنیای ما، خب این سالهاست شروع شده است و داره توسعه پیدا میکنه، در مملکت ما هم داره توسعه پیدا میکنه، از منطقه منجیل که رد میشین لذت میبرید، این اردوگاه، این نیروگاه بادی رو که میبینید و این عرض به خدمتون افراشته توربین ها رو میبینید لذت میبرید که توسعه هم پیدا کرده است. در منطقه عرض به خدمتون نیشابور و خراسان رد میشید، اون توربین ها رو میبینید و نیروگاه بادی و نقاط مختلف کشور، با توجه به وضعیت مملکت ما که استعداد برای این کار دارد. از مهمترین منابع انرژی تجدید پذیر، نه تجدید ناپذیر مانند انرژی های فسیلی، بدون تردید پاکترین، ارزانترین باد است. و خداوند این نعمت عظیم رو در اختیار بشر قرار داده است. بشر چقدر از این باد استفاده کرده است؟ چقدر ما برابرداری میکنیم؟ ولی سلیمان الریح، ما باد رو در اختیار سلیمان قرار دادیم 3000 سال قبل، از انرژی باد به تمام معنا استفاده میکرد در تمام زمینها و در تمام حوزه ها، من جمله در حوزه آمد و شد، جا به جایی، ترابری، نقل و انتقال. سوره مبارکه سبع باز در اونجا، یا سوره مبارکه ساب، قدوب ها شهرون و رواح ها شهرون آخر، به گونه باد رو ما در اختیار سلیمان قرار دادیم که با انرژی باد و نیروی باد سلیمان جا به جایی ها رو انجام میداد، به حدی که نیم روز قدوب، قدوب پیش روز رو میگویند، از ظهر به بعد قدوب ها شهرون و رواح ها رواح، نیم روز اون به مقدار یک ماه جا به جایی میشد و نیم روز دوم ماه دیگه، یعنی در یه 24 ساعت، نه در یه 12 ساعت، در یه 12 ساعت به مقدار 6 ماه، معادل با 6 ماه جا به جایی رو به وسیله باد انجام میداد. شما 12 رو بفرمایید عرض به خدمتون، در 24 ساعت اگر بگید عرض به خدمتون ضرب در 30 بکنید، یعنی 1/60 سرعت جابجایی رو سلیمان چکار کرد؟ کاهش داد. بعد سرعت این باد رو در نظر بگیرید و ببینید چه از کنکورت های امروز بیشتر استفاده می کردن و بهره می برده از در جابجایی، جناب سلیمان از نیروی باد به صراحت قرآن کریم. بله، سلیمان ریحا صفتا تجری به امره الال عرض اللتی بارک نافی ها، از شمال دمشق تا جنوب فلسطین 5 شهر بودند عزیزان که به اینها میگفتن اجناد و شام، تا میشه گفت قسمت های شمال اردن بفرمایید، به اینها میگفتن اجناد و شام، خود دمشق، فلسطین، قنسرین، بلبج، اینها اجناد، جند بودن، شهرهایی بودن که استعمال کلمه جند یه معنای اون جندی سپاهیست، یه معنای اون به معنای شهر است. جندی شاپور، سمرقند را سمرجند می دانند خیلی از لغویون و مشابه این بیرجند و خیلی از شهرهای دیگه که هنوز اون پسپند یا پیشپند رو دارند. اجناد و شام، اینا شهرهایی بودن که نماد آبادی و برکت بودن، که یکی از اینها در دل اینها فلسطین بود. بارکنا، ما سلیمان رو همراهی کردیم، این باد به همراهی سلیمان، بله سلیمان ریح آصفتن تجری به امره الال عرض اللتی بارک نافیها، به تمام این منطقه مبارک این تسلط رو سلیمان به وسیله باد این آمده شدی ها رو داشت. و در پایان بکن ناب کل شیئن عالمین، این از شؤونات علم خداست، خداوند از علم خیش به سلیمان میدهد و سلیمان توانمندی تسخیر باد رو به علم الهی به اذن خداوند دارد. این همانه که دیشب خدمت عزیزان در بحث داوری داوود و سلیمان یه جمله داخل پرانتزی رو عرض کردم که عرض کردم مفسران شاید کمتر توجه به این معنا داشتن. به این مناسبت خوندم ایکم یعتینی برشه، وقتی که جناب سلیمان گفت چه کسی تخت ملکه سبا را می آورد به گزارش سوره مبارکه نم، قال الذی عنده علم من الکتاب، اونی که علمی از کتاب الهی داشت گفت من بر یک به یک چشم به هم زدم در نزد تو حاضر می کنم و پیش روی تو قرار خواهم داد و این کار را انجام داد. فلما رآه مستقرن عنده، دید پیش رویش حاضر این تخت، علم من الکتاب، علمی از کتاب الهی. حالا این کدوم کتابه؟ کتاب تکوینه؟ کتاب تشریعه؟ این کدوم کتاب الهی است که یه ذره علم او میتواند تسخیر کند باد را، یه ذره اون میتواند این تحولات رو ایجاد کند؟ و کننا به کل شیء عالمین، همه چیز تحت علم ما و به علم ماست. و سلیمان شمعی و گوشه‌ای از علم خداوندی بهره می‌برد که توانایی چنین کاری رو دارد. و من الشیاطین من یغوصون له، و یعملون عملا دون ذالک. استعذار دارید اینجا شاید فرصت کافی نباشه، من در کتاب ملک سلیمان، موضوع این کتاب بحث مدیریتی است، یعنی از مکتوبات مدیریتی منه و 14 اصل مدیریتی رو از 20 آیه سوره مبارکه نمل من در یک کارگاه آموزشی برای دوستان و عزیزان خودم در دانشگاه علوم پزشکی شیراز یه سالی بازگو کردم، بعد این رو قسمت‌های نوشتاریشو که میشد نوشتاری کردم و بعد چاپ‌های متعدد و ویرایش جدید هم ارائه شده است. این کتاب 14 اصل مدیریتی است که از همین آیات سوره مبارکه نحل و سیر سلیمانی برگرفتم، این 14 اصل. خب حالا دوستان عزیزی که در این جهت آشنایی دارن نگاه کنن میبینن که حرفای نوعی گفته شده در این کتاب از جهت مدیریتی با رویکرد قرآنی. عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، سلیمان و ذکر اون در قرآن بسیار تکان دهنده است عزیزان، از زوایایی که قرآن مطرح میکند، یعنی یه نمونه کامل حاکمیت سیاسی مقتدرانه عادلانه شکوه مندانه با تمام امکانات و قدرت در عین توسعه اقتصادی، در عین توسعه اجتماعی، در عین توسعه فرهنگی، یه نماد کامل. رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. سلیمان گفت خدایا حاکمیتی به من کن که بعد از من کسی را شایستگی اون نباشد. حالا این چه طرز دعا کردنه از پیغمبر خدا؟ اینو بود انشاءالله در جاش ببینید، اونجا توضیح دادیم خدمت دوستان عزیز. اما مرادم اینه که یک نمونه و الگوی حاکمیتی سلیمان در قرآن در میان پیامبران الهی. کاراش اصلا قابل تأمل هر کدام از اینها. حتی علی واد النمل قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده انهم لا یشعرون. برخوردش با اون مور و مورچه، ماجرایی که قرآن نقل میکند اونجا، شگفت انگیزه. ماجرایی که با ملکه سبا، اون از نوع نظامی دارد، اردوکشی نظامی است. ماجرایی که با ملکه سبا، گفتمانی که با اون دارد و بعد در نهایت اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین، تسلیم شدم همراه سلیمان برای پروردگار وجود، همان جماعتی که یسجدون للشمس خورشید پرست بودن. هیچ مبارزه نظامی هم نشد، هیچ لشکرکشی و اردوکشی هم نشد، خونی هم ریخته نشد، اما ملتی مسلمان شدن به اسلام الهی، یعنی تسلیم خداوند شدن با ابتکار سلیمان. چیکار کرد سلیمان که این کارو انجام داد؟ چطور این تدابیر رو پیش می‌برد؟ اینا رو باید ببینید، نگاه کنیم در قرآن کی این مرد بزرگ الهی، این حشمت الله. و من الشیاطین من یغوصون له. از ویژگی‌های کار سلیمان در قرآن اینه، و از شیاطین من یغوصون له، کسانی بودن که برای سلیمان غوص می‌کردن. غوص یعنی رفتن زیر دریا، به اصطلاح امروزی‌ها تحت البحری سلیمان بودن، به قول عرب‌ها زیر دریای سلیمان بودن، می‌رفتن و ذخایر دریایی رو برای پشتوانه اقتصادی سلیمان سید می‌کردن، می‌آوردن برای حکومتش. من یغوصون له و یعملون عملا دون ذلک، و یه کارهای غیر از این انجام می‌دادن برای سلیمان. پرده برمی‌دارد خداوند در آیات دیگه، الان تجمیع می‌کنم خدمتتون. فرمود من از شیاطین، کلمه شیاطین جمع شیطان است. در لغت شیطان دو ریشه لغوی داره عزیزان. یکی از ماده شتن میاد، شتن به معنای دوری است، به تنابی که این سر تا اون سر و اون خیلی فاصله داره، این تناب بلندی است، میگن شتن. به تنابی که دو سر و اون کوتاهه میگن رسن. به چاهایی که عمیقن، از سر چاه تا ته چاه خیلی عمق دارن، کفشکنی کردن 200 متر رفتن پایین، به اینها میگن بئرون شتون. شتون شیطان یعنی دور، شیطان یعنی موجود دور. دور چی؟ دور از طاعت، دور از پذیرش خداوند، دور از طاعت الهی. این یه معنای لغوی شیطان. معنای دوم شیطان از شتنن، از شیطه میاد و شاته شیطو همان میآید که میگویید عجب این بچه شیطنتی میکند، چه شیطنتی کرد فلانی. شاط و شیطنت به معنای میل به باطل کردن، شیطان یعنی موجودی که میل به باطل میکنن. این در لغت عرض میکنن. و در اصطلاح کل متمرد من الجن والانس شیطانان،
هر سرپیچ نافرمان لجوجی، چه از جنیان چه از انس، به شیطان گفته میشه. لذا و جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الجن والانس. پیامبران دشمنانی دارن، گاه از جن گاه از انس، کنار هم. میگید من الجنته و الناس، سوره مبارکه ناس میگید من الجنت و الناس، خدا پناه میبرید. ممکنه این وسواس خناس از جن باشد، ممکنه از چی باشه؟ از ناس باشد، از انسان. اونم شیطان، اونم شیطان، هر دوشون شیطانه. من الجنت و الناس. حالا این شیطانی که اینجا میفهمد، من الشیاطین، از شیاطین کسانی بودن که در ملک سلیمان خدمت میکردن. یعملون له، یغوصون له و یعملون عملا دون ذلک، اینا که هستند. سوره مبارکه صاد میفرماید و من الجن، از جنیان یعملون، عمل میکردند برای سلیمان به اذن الهی. یعنی این شیطان رو به کجا میبرد؟ آیه دیگه میشن شیاطین جن. خوب دقت کنید، میشن شیاطین جن. چی می ساختند اینها؟ الله اکبر، محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات. اینها بناها می ساختند، محاریب بناهای ممتاز، تماثیل پیکرها می ساختند، تندیسها می ساختند و عرض بناها می ساختند، اهرامها می ساختند به تعبیر ما، و جفون کالجواب و قدور راسیات، ظرف‌های سنگی بزرگ. وارد مسجد امام اصفهان میشید، تو همون ورودی یه ظرف سنگ خاص یادگار اون دوره رو میبینید. به اینها میگن قدور، قدرن، اما نه مثل دیگ و پایه‌های ما. راسیات، جفان کالجواب، مانند استخ، ظرف‌های بزرگ اینچنینی جنیان برای سپاه سلیمان میساختن و عقبه نظامی سلیمان رو تربیت میکردن. این قرآن بازگو میکند این نمونه ها رو. همین الان عرض میکنم عزیزان، در بعلبک، صخره های معلق بعلبک هیچ توجیه فیزیکی و معماری نداره. الان در صخره معلق بیت المقدس توجیه معماری نداره. خیلی از این چیزهاست که با سرزمین کاری سلیمان کاملا هماهنگه، از همون سرزمین مبارک و همون منطقه بزرگ شامات که عرض کردم، و شواهدی در اون دیده میشه که اینها توجیهی نداره که اینها از جد چطور شده یه سنگی که حجم این رو، وزن این رو اگر در نظر بگیرید، این چند صد تنه، چطور رفته بالا در فاصله 60 متری نصب شده؟ با کدوم جرثقیل، با کدوم نیروی بالا برنده چیکار کردن این رو؟ اینو تاریخ شناسان بحث میکنن روش، تمدن شناسا روش بحث میکنن. توجه دارید؟ خب حالا این شیاطین جن یعنی چی؟ من ناچارم این رو یه کوتاه خدمتون توضیح بدم. ببینید کلمه جن، جنه، ای ستره، بارها گفتیم خدمت دوستان در تفسیر، به باقی که سایه می افکند، پوشیده می شود، نور خورشید بر سطح اون نمی افتد، جنت می گویند. از ماده جنه، به اون موجود زیبایی که در رحم مادر قرار داره و دیده نمیشه، جنین میگویند. از ماده جنه میاد. به سپر که روی سر میگیرید، سر را میپوشوند، جنه میگویند. از صوم و جنتون من النار، روزه سپریست در قبال آتش قهر خداوند که آدمی رو میپوشاند. پس کلمه جنه به معنای استتار است. انس، انس به معنای رؤیت و مشاهده است. موسی رسید هنگامی که از به اصطلاح سرزمین مدین و شعیب می اومد به طرف مصر، یه مرتبه در اون شرایط بحرانی همسر در حالت وضع حمل و دنبال این سو اونسو راهنمایی می‌گردد، گفت ام کسو، بایستید درنگی همراهان عاشق من که نوری آمد از وادی ایمن. ام کسو، انی آنستو نارا، من نوری را ایناس کردم. انس از ماده ایناس به معنای موجود دیدنی، جن یعنی موجود ندیدنی. یا معشر الجن والانس. منتها ما سه جن داریم همونطور که سه تا انس داریم. اول انس رو بگم که تو ذهن دوستان آشناس، ما سه جور انسان داریم دیگه. یا انسانی هست که پاک، زیبا، شایسته، تمام وجودش در حدی که فقط باید به دنبال اون حرکت کرد،
و به خدا هم مقتده، شایسته تمام اقتداست که انسان پاکیزه معصوم، جایگاه بلند بزرگان، انبیا و اوصیا، صلحا، به دنبال اون انسانهایی داریم که هیچ نشانه انسانیت تو وجودشون نیست. عجیبه ها. سواءٌ علینا. فرق و اصل عملم تکن من الواعظین. آقای شعیب، آقای صالح، میخوای خودتو بکش، سر سوزن حرفتو نه قبول میکنیم نه تصمیم داریم قبول کنیم. تموش. یه گروه از انسان ها اینن دیگه. خدا گزارش میدهد عزیزان در قرآن که گروهی از انسان ها به جهنم میروند، قهر خدا رو میبینند، دوزخ خدا رو مواجه میشن باش. بعد میگن لو ردو لعادو لما نهوان. اینا از همون قهر جهنم اگر در بیان به دنیا باز همون رو عمل میکنن که در دنیا عمل میکردن. این یه گروه از انسان ها هستن، اصلا تصمیم ندارن که به هیچ وجه قدم درستی رو بردارن. پناه به خدا میبریم، پناه به خدا میبریم. خباست، شرارت، رذالت، خونریزی. فقط تعجبتون نذاره خیلی از این چهره ها رو در دنیای امروز میبینید، دیروز میبینید. اینا شگفتی نیستن. همین ها چه خداوند داره مطرح میکنه در کلام خودش. این یه دسته از انسان ها نه اون طهارت و پاکی بالا رو دارن، نه این خباست پایینی ها رو دارن. این بین در حال چی هن؟ در حال آماده شد و بالا پایینه. نیمیست فرغانه، نیمیست ترکستان. گاهی خوب میشن، گاهی از این طرفی میشن، گاهی ماه رمضان میاد، شبای قد میاد، خیلی میان بالا، باز از رمضان فاصله میگیره، چند ماهی باز میرن پایین. در کشورهای اسلامی، کشور خودمون، همین قاعده حاکمه. بسیاری از جرائم اجتماعی تا قبل از ماه رمضان میشه ماکسیموم، آخر ماه رمضان میشه مینیموم. یه حد اقل و اکثر داره. رمضان میشه واسطه حد اکثر و حد اقل. یه واقعیت. آمار پلیس کشور ما هم این رو خیلی از سالها دادن و نشان میده که چنین اتفاقی میفته در ماه مبارک رمضان. گروهی از انسان ها این طورن، بالا پایین میرن، از احسن و تقویم تا اسفل و سافلین در حال آمده شدن در این بردار سیر میکنن. این سه گروه انسان، توجه فرمودید؟ مقابل این سه گروه ما سه گروه موجودی داریم که جن دیده نمیشن و همین طورن. یکیشون هست که خیلی پاک و پاکیزه هست، نیست اندر عنصرش غیر خدا، نور مطلق، عاری از حرص و هوا، فرشتگان الهی. اینها دیگه اون نماد پاکی و طهارت هست. فرشته هم. فرشته خوب شود آدمی زکم خوردن، بالاخره اینها فرشته هم. جن، اینا مستورن. ببینید اینا جنن. جن یعنی چی؟ یعنی مستور، یعنی پنهان. فرشتگان مستورن، اوج پاکیزگی. یه فرد از تقسیمات جن اونه که در اوج خباثت و رذالت است، میشن شیاطین، شیطان. میشه شیطان جن، انه کان من الجن. نادیده نیست شیطان، دشمن ندیده نیست که میاد وارد وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. خیلی تکان دهنده است. فرمود هو، انه هو و قبیله، قبیله یراه، عرض به خدمتون، او و همراهان او، یراکم من حیث لا ترونهم. شاید لفظ آیه رو من یه مقداری اشتباه نکنم. یرونهم من حیث لا ترونهم، اونها شما رو میبینن جوری که شما اونها رو نمیبینید. انه هو و قبیله، او و دودمان شیطان، میبینن شما را به گونه ای که شما اونها رو نمیبینید. خب این شیطان در نهایت خباثت و رذالت جن مستوره. پس جن یه فرد بالا دارد، فرشتگان، یه فرد پایین دارد، شیاطین، یه فرد بین وسط داره مثل ما که اون همان است که سنفرغ لکم ایها الثقلان. این اون جن نیست که شما در سوره مبارکه الرحمن میبینیدش. اگر خواستید شناسنامه‌شو بهتر بخوانید و بدانید، برید سوره مبارکه جن، تفسیر رو کامل من گفتم و توضیح دادم این تقسیم رو که جنی، این جنیان، جنی که ما میگیم بالاخره از مسلمات در قرآنه، این کیه، حدش کدومه، اندازش کدومه، میزان تصرفاتش چیه. در سوره مبارکه جن من الصالحون، از ما صالحان هستن، از ما فاسدان هستن، ما مؤمن هستیم، غیر مؤمن داریم. انه استمع نفر من الجن گروهی از جنیان شنیدن قرآن رو، گفتن انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به، این دلالت به رشد میکند، ما ایمان آوردیم. اینا رو کاملا من در سوره مبارکه جن در 5 نوبت کاملا توضیح دادم و بازگو کردم این ماجرا رو. اینی که اینجا خداوند میفرماید کدوم اون حد وسطیه جن از سه قسم جن حد وسطیه رو دارد میفرماید، و من الشیاطین من یغوصون له، عرض به خدمتون، شاید به دلیل کلمه شیاطین قسم دوم و سوم، گروه اول که کارشون با سلیمان معلومه، گروه دوم و شاید حتی سوم، و من الشیاطین من یغوصون له و یعملون عملا دون ذلك، و کارهایی رو برای سلیمان انجام میدادن، و کنا لهم حافظین، و ما هم کاملا مراقب این ارتباط بودیم که این ارتباط جایگاه خودش رو حفظ کند و در جایگاه خودش باشد. باز هم اجازه بفرمایید من یه حاشیه هم بزنم. گاهی عزیزان این موضوع سوژه میشه، بالاخره مخاطر مثل وقتی قبل از انقلاب اسلامی مجله بود اطلاعات هفتگی، نمیدونم من اصلا بعدها دیگه چاپ میشه نمیشه شد، مجله هفتگی بود این اطلاعات هفتگی. سن ما هم شاید خیلی جوان نبودیم اون موقع، عرض به خدمتون، اما به شدت تعقیب میکردم یه پاورقی رو که چاپ میکرد با عنوان جنگیر، یه تحقیقات عجیبی رو در این جهت در یکی از مراکز دنیا هفته به هفته این رو منتشر میکرد. خود این موضوع از موضوعات بسیار مهمه این. اما چرا این جمله رو دارم عرض میکنم؟ اما نه آنی که گاه به توهم، گاهی به متاسفانه مشکلات و ناهنجاری های روانی در جامعه دیده میشود و گروه و جماعتی به تصورات غلط و باطل چنین ادعاهایی دارند، ادعای دکانداری میکنند از این طریق و ادهی هم طعمه چنین جماعتی می شوند. نه، این موجود موجود مستقلیست، اجازه دو حالت و تصرف در زندگی انسانها را نداره، کار مستقلی در وجود داره، وظائفی داره، مانند انسان سقله، یعنی بار وزنه در خلقت و آفرینش، مسئولیت های خودش رو انجام میده و هیچ دخالتی هم در زندگی انسان ها ندارد، مگر به اذن الله تبارک تعالی مانند اینجا بخواد یه خدماتی انجام بده، کاری انجام بده که اون هم به اذن الله طبق سوره مبارکه سال. خیلی از خرافات و بازی ها رو باید اینها رو به کنار گذاشت. فرمود و یعملون عملا دون ذلک و کن نالهم حافظین. تمام آنچه تا اینجا مطرح فرمود خداوند سبحان در مورد داوود و سلیمان به پایان رسید. من به سرعت ادامه میدم ادامه بحث رو که برسیم انشاءالله به سیر آیات. و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. و ایوب را یاد کن پیامبر، هنگامی که گفت خدایا ضر و مشکلات من رو گرفت و تو ارحم الراحمین. همیشه وقتی که مشکلات و شدائد عزیزان بر دوش کسی می‌ریزد، مردانه و توانمند از پس مشکلات برون میاد، پستی‌ها رو به بلندی می‌رساند، بعد میگید چیکار کرد؟ میگید عجب ایوب‌وار، تحمل کرد، صبوری کرد. یعنی در قرآن نماد استقامت، نماد برخورد سوام و درست با دشواری ها و شدائد در میان همه انسان های قرآنی و پیامبران الهی ایوب است. حالا دقت کنید، گوش کنید، استفاده کنیم از ویژگی های این تذکری که قرآن بازگو می کند به شکل کوتاه. و ایوب، پیامبر ایوب را یاد کن. کلمه ایوب واژه عبرانی است، اما جالب اینه که به دلیل اینکه زبان عبری و زبان عربی هر دو یه ریشه واحد بالایی دارن، یعنی اینها جز زبانهای چی هن؟ سامی هن. از رشته زبانهای سامی آرامی اینها سامی هن. به همین خاطر ریشه مشترک دارن. خیلی از واژگانشون گاه نزدیک به همه. کلمه ایوب نعم العبد وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. این ایوب چقدر عبد خوبی بود، چقدر خوب بود. نعم العبد، کی داره میگه؟ خداوند داره میگه نعم العبد انه اواب. اینجا میگید ایوب، اونجا میفهمد اواب. اواب از ماده چیه؟ آب. میفهمن که وسایل نقلیه برای رفتن به بهشت و رضا، بهشت زهرا، ما بهشت رضا خودمون میگیم، عرض به خدمتون، برای آمد ایاب و زهاب آماده است. در منزل در تسلیت ها این کارت ها می نویسند برای رفتن سوم هفتم مراسم فلان اینها، برای ایاب و زهاب. ایاب به معنای بازگشت است، آب به معنای رجوع و بازگشت، عواب یعنی کسی رو رجوع، ایوب همین معنا رو میده، یعنی انسانی که آن به آن رجوع میکنه. به چی رجوع میکنه؟ به خداوند. از چی رجوع میکنه؟ از هر کاری. ببینید ما یه توبه داریم و تواب، توبه کسی که رجوع میکند از گناه به سوی خداوند و طاعت. عواب یعنی اون کسی که از هر کاری، از هر غمی، از هر مشکلی، از هر فعل و انفعالی توجه به خداوند میکند، در رجوع به خداوند میکند. عجیبه چنین انسانی که در نهایت همه چیز را متوجه به پروردگار میکند و میبیند. این میشه ایوب. و ایوب، ایوب را یاد کنه، از نادا، هنگامی که خواند ما را. اما مشخص میشه کارد با استخوان رسیده که نادا، ندا میکند ما را. چه میگوید؟ از نادا ربه، پروردگارش رو ندا میکند. بزرگان الهی وقتی خدا رو میخونن با کلمه رب میخونن عزیزان، چون میدونن کار دست ربه، مقام پروردگاری خدا رو میستاین و از مقام پرورش خدا وضعیت خودشون رو طلب میکنن. ربه چی گفت؟ انی. خیلی لطیفه، من مایلم این رو کمی ظریف بگم. انی مسنی از زور، خدا یا مرا مسنی از زور. یک کلمه مس داره، یک زور. اون نیم که نی من، اون نون نون وقایه، یهیم که نی من. مرا زور گرفته است، مس کرده است. ببینید ما یه لمس داریم، لمس جاییست که با دست انسان چیزی را به اصطلاح لمس میکند، میگیرد. این میشه لمس، بل لمسوه و بعیدیه. اما مس هر گونه برخوردیست، ولو نقطه تماس هندسی باشه، هم برخورد مختصر رو هم مس میگن. مسنی از زور، کلمه زور هم به معنای تمام زیانها، تمام درشتیها و سختیها. زر و زور مثل قسل و قسل که دیشب عرض میکردم یه چنین واژه‌ای هستن. خب چی میگد ایوب؟ میگد خدایا منو مشکلات و شدائد مس کرده است. نگاه کنید به آیات دیگر، نگاه کنید به تاریخ و روایات معتبر، به تاریخ معتبر. ایوب به جایی میرسد عزیزان که سرمایه خیش رو از دست میده. ایوب سرمایه دار نبود، از پیامبران الهی هیچ کدومشون سرمایه دار نبودن. همین سلیمان هم که میبینید هیچی از خودش نداره، اون چه داره؟ مال حاکمیت نبوتیشه، مال شخصی ندارن این بزرگان الهی. اینها کسانی هستند که علام همت آن رند عافیت سوزم که در گداصفتی کیمیاگری دانند. اینا سرمایه جمع نکردن. شبی که امیرالمومنین 21 شب 21 که امیرالمومنین به شهادت رسید، روز فردای اون امام مجتبی رفت بالای منبر ایستاد، مردم دیشب مردی از دنیا رحلت کرد که خشتی بر خشتی نگذارد و مالی از خیش در این دنیا به میراث برای فرزندانش باقی نگذارد. این روششون اینه دیگه، بالاخره این مردان الهی مثل ما ها نیستن دیگه. ولی سرمایه‌ای که داشت از دست رفت. فرزندان ایوب جوان مرگ شدند، دختر و پسرشون مردند، از بین رفتند به حوادث و ابتلاعات. ابتلاعات جسمی هم پیدا کرد، مشکلات جسمی هم ایوب پیدا کرد. حالا نه اون بازی ها و افسانه هایی که مطرح میشه، چون میدونید یکی از ویژگی های پیامبران الهی، گاهی در مورد موسی اینو شنیدید، حالا تنوع هم میشه عرض میکنم، که وقتی موسی میگه وحل العقدة من لسانی، این افسانه رو بعضیا گفتن گره از زبان من باز کن، این بوده که موسی یه زمانی بچه بود در کاخ فرعون، ریش فرعون رو گرفت چشید. اطرافیا گفتن این نکنه این بخواد دشمن تو باشه، الان داره این کارو میکنه. یه منقل آتشی بود، موسی دست برد یه زغال رو برداشت گذاشت تو دهانش، زود از دهانش بیرون آوردن. دهانش یه مقداری از اونجا زبان آسیب دید، لکنت پیدا کرد، لذا زبان موسی لکنت داشت. به همین خاطر گفت که واجعل لی وزیرا من اهل هارون اخی، برادرم هارون بیاد که سخنگوی من باشه. یک جا تو قرآن هارون از طرف موسی صحبت نمی کنه، همیشه ماشاءالله مثل بلبل خودش صحبت میکند موسی. اصلا چه این داستان هایی نیست، افسانه هایی نیست. پیامبری که تا بخواد بگه یا ایها الذین آمنو، همه فرار کردن که پیامبر نمیشه. اون بنده خدا میخواست ماشینه بگه هو هو رفت تو دره، این همون قسم میشه که این که نمیشه پیامبر خدا. انبیاء الهی از جهت ظاهری هم باید کمال سلامت رو داشته باشن، جسمشون هم نهایت کمال، روحشون هم نهایت کمال. بله یه ابتلاعات جسمی هم براش پیش اومد، اما هیچ کدوم اینها برای ایوب مشکلی نبود عزیزان. یعنی مال رو از دست داد، مثقال ذره‌ای از روش ایوب در زندگی تغییر ایجاد نشد. فرزندانش رو از دست داد، تعداد فرزندان می نویسن گاهی در داستان 10 فرزندش رو از دست داد، مثلا 10 فرزندش رو کفن کرد به تعبیر ما. اما گفت یا رب این نوگل خندان که تو دادی به منش، می سپارم به تو از ترس اسود چمنش. تقدیم خدایا به اذن تو یحیی و یمیتی، تو زنده میکنی و میمیرانی، چه ربطی به من داره؟ فرزندانم از آن تو. فرزندان رو هم داد به زیبایی و صبورانه. جسم هم آمد، خدایا جسم مال من نیست که، مال توست. تو سالم میپسندی سالم، بیمار میپسندی بیمار، هر چه تو میپسندی. من که حرفی ندارم بگم برای گفتن. خدایا آن بدی که تو کنی در خشم و جنگ، خوشترابتر از سماع بانگ و چنگ. نالم و ترسم که او باور کند، از کرم این جور را کمتر کند. ای جفای تو ز دولت خوبتر، انتقام تو ز جان محبوبتر. عاشقم بر قهر و بر لطفت بجد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. این زبان حال این بزرگان است. تا اینجا مشکلی برای ایوب پیش نیومد، ایوب لبم باز نکرد. اما دقت کنید، میگه مسنی از زور، 10 تا فرزندش از بین رفتن، سرمایش از دست داده، مشکلات جسمی هم پیدا کرده. میگه یه مختصر مشکلی خدایا ما رو اذیت کرده است. چی شد؟ مسنی از زور. حالا دقت بفرمایید، مؤمنین بزرگوار را که یه مقدار یه خاری به پاشان میرود، نمیدونم یه مختصری یه گوشه مالشون، نمیدونم عروسشون، دامادشون، زندگیشون یه دوچار یه مشکلاتی میشه، دیگه احساس میکنید که هر بلایی که از آسمان خیزد، گرچه بر دیگران روا باشد، به زمین نارسیده میپرسد خانه انوری کجا باشد. اینطوری هم شعر میگه دیگه، اینطوری میشه کار. نه این نیست جان من، مسنی از زور. من بگم چون میخوام اینو تمومش کنم، حیفه، خیلی لطیفه این نتیجه گیریش. خب گفت مسنی از زور، خدای مختصری مشکلاتی پیش آمده است. اما کی ایوب این حرف رو زد؟ نه وقتی که مال رفت، فرزند رفت، جسم به مشکلات رسید. کی؟ سوره مبارکه صاد، خدایا مسنی الشیطانو به نصب و عذاب. ایوب هیچ مشکلی نداشت. دو روایت معتبر در نور الثقلین ذیل همین آیه که من مضمونش رو الان براتون عرض میکنم. دوستان اومدن، اطرافیان اومدن، گفتن آقای ایوب ما خیلی فکر کردیم تو ماجرای تو شیطان این القاعات رو کرد، مستنی از شیطانو به نصب و عذاب، تو ذهنها این رو القا کرد. آقای ایوب ما به زندگی تو نگاه میکنیم، تو این 20 سال 30 سال تحلیلی در مورد زندگی تو داریم، میبینیم عجیب سرمایه تو از کف رفت، بچه ها تو از دست. ما هرچی فکر میکنیم این مشکلاتی که برای تو پیش آمده، خدا میدانه که تو دلت چه خبره و چه خباست هایی هست. خدا میدونه چی کار کردی تو جوانی که امروزی حالا به سرت میاد. شروع کردند تعییر و سرزنش ها و توهین های این چنینی به ایوب. دیگه اینجا ایوب صبر نکرد. تو روایت دارد ان الانبیاء لا یصبرون علی التعییر. به یوسفی که تمام وجودش طهارت و پاکی است، و یوسف و ایو از صدیق به تعبیر قرآن برگ گل عیب داره، یوسف عیب ندارد در پاک دامنی و عفاف، بعد اتهام ناموسی بزنن، اتهام اخلاقی بزنن، پرونده منکراتی به زندان بندازن. مگه تحمل میکنه یوسف این رو؟ انبیا بر این توهین ها و سرزنش های ناجوان مردانه صبر نمی کردن. به اینجا که رسید به این مطالب ناروا دیگه خدایا مسنی از زور و انت ارحم الراحمین. حالا خوب دقت کنید چی گفت ایوب. من خواهش میکنم عزیزان درس بگیریم همینجا تو این ماه مبارک رمضان، همین امشبی از این آیه گفت. حالا اومده با همه این مشکلات چند ده ساله و این مسائل که دیگه تمام عرصه ها رو طی کرده است و از پس همین مشکلات بر اومده، حالا که اومده داره مطرح میکنه میگه مسنی از زور. خدا یه مختصر مشکلاتی پیش آمده است، انسان احساس میکنه حالا یه سردردی براش پیش اومده، مسنی از زور. بعد خب چی حالا جناب ایوب، حالا چی شده، خواسته شما چی؟ هیچ. و انتر همون راهمی و سلام علیکم و رحمت الله و انتر همون راهمی. نه به 14 معصوم پاک قسم میده خدا را، نه به 124,000 پیامبر خدا را قسم میده، نه یک عریضه ی عریض و طویله، نه خدایا مختصر مشکلاتی پیش آمده است، اما تو ارحم الراحمینی. و سلام. عجیب این شیوه خواندن خدا، این شیوه شکوانیه، اصلا من زبان ندارم توصیف کنم خدمت دوستان عزیز، واقعا میمانم. و انت ارحم الراحمینی، خدایا تمام تو خود دانی. اما یه جمله میگه که اوجک و انت ارحم الراحمین. عزیزان من دو صفت در مورد خود رحمت خداوند تو قرآن هست، و قل رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. خدایا منو مشمول غفران و رحمت کن، تو خیر الراحمینی. اینجا گفت چی؟ ارحم الراحمین. خداوند خیر الراحمین است و ارحم الراحمین است. یکی ناظر به کمیته، یکی ناظر به کیفیته. چطور؟ من گاهی اینو مثال گفتم، خیلی میزان محبت پدر رو به فرزند در نظر بگیرید، میزان محبت مادرتون رو هم به خودتون در نظر بگیرید، به فرزند در نظر بگیرید. واقعا مخصوصا همه مادران، اما حالا اون مادران ما که اون رفتارهای خدای رحمت کند، واقعا این گذشتگانمون رو، چقدر خانم بودن، چقدر خانم بودن این مادران. من از افتخار من عمدن میگم این جمله رو، عمدن ریا میکنم این رو میگم، مثلا ریا میکنم میگم برای دوستان جوانم. همیشه در سفرهایی که طولانی تر من میخوام برم، منتظر میشم مادر غافل بشن، پای مبارکش رو میبوسم مادرم رو، بعد سفر میرم. دست در چشم نهادن وظیفه همیشگی منه، اما پای مادرم رو میبوسم با کمال افتخار، این پیرزن 80 و چند ساله رو، و با افتخار. من میخوام عرض کنم، حالا اب نداره، من یه وقتی توی کانادا یه جمله‌ای گفتم، بعد اون دوستان به نحو خودشون سبک خودشون ادامه دادن و دیگه نمیتونم بازگو کنم. حالا اون رو شاید تو پرسش پاسخ تورنتو بعضی ها دیدن این رو، اون صحنه که برای خود منم خیلی صحنه خاصی بود. اما عرض میکنم خدمتون، بذارید این بقیش هم بگم حالا که گفتم. و من وقتی که از درب منزل مادرم میام بیرون، ازش جدا میشم، فقط اشکهای گونه پیرزن رو میبینم که سر به آسمان داره و من دارم میام فاصله میگیرم ازش، و خدا میداند احساس میکنم کوه احد پشت سر منه. وقتی اون اشک رو بر اون رخسار میبینم و این حمایت رو حس میکنم، میدونم خدا به اون گونه نگاه میکند. توجه دارید؟ این قلب مادر عزیزان، این محبت مادره. حالا محبت این مادر، محبت پدر، محبت فرزند، محبت استاد، محبت شاگرد، محبت تمام عاشق و معشوق، لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین، سر پرشور از سودای شیرین، نمی غلطد مگر در پای شیرین، نه هر دل را گدازد عشق لیلی، به مجنون می برازد عشق لیلی. همه اینها رو جمع کنید، این لیوان آب واژگونش کنید، تمام این آب رو بریزید کامل، بعد بذارید کنار، نیم ساعت میمونه، بعد مجدد بردارید برگردونید، یه ذره قطره میریزه، به این میگن سبابت الماء، به اون ذره قطره ترشح. در متون داریم تمام این محبت ها رو که جمع کنید یک سبابه مایی از رحمت و محبت خدا به شما نمیشه. و انت ارحم الراحمین. مگه میشه محبت خدا رو به بندگانش با محبت انسان ها به هم یکی کرد؟ به اندازه این محبت قیاس کرد؟ اون محبتی است به فنای خودش، این محبتی است به ظرفیت ما. و انت ارحم الراحمین. اینه که دل انسان رو محکم میکنه عزیزان، اینه که انسان رو نگه میداره رو پا در زندگی. و انت ارحم الراحمین. این یکی. کلمه دوم خیر الراحمین. حالا در این حال همین محبت هایی که در جامعه وجود داره بین انسان ها، خیلی از این محبت ها بله واقعا محبت خالصانه غیره، مخصوصا تو همون محدوده خاص که عرض کردم هست، اما خیلی از این رحمت ها و محبت ها یا برای غرض است یا برای عوض است، یا به دابستانه معادله دیگه. این همین دلخسته شوریده عرض به خدمتون به مجنون داد گیسوی مشوش، به لیلی گفت زلفش گیر و میکش، بالاخره به قول وحشی بافقی. عرض به خدمتون اگر همین محبت ها رو هم نگاه کنید، اگر یه مقداری مجنون کمتر کادو بخره، کمتر پیام عاشقانه بده، کمتر ایمیل بزنه، یه مقداری حواسش با تلفنش نباشه، جای دیگه باشه، باور کنید همون لیلی هم دیگه لیلی میشه، نه لیلا، اونم به مهار میرود. یعنی این محبت ها تو دنیا رحمت ها چیه؟ لعوزن، برای عوضه، بدبستانه، یا برای قرضه. این محبت ها یک اغراضی پشتش، یا اهدافی پشتش. خداوند خیر الراحمین است، محبت داره به بندگانش عزیزان، اما نه لقرضن و نه لعوزن، نه از بندگانش عوض میخواد، نه قرضی داره که بنده ها براش کاری بکنن. این میشه خیر الراحمین. بنده خیر الراحم. جناب ایوب گفت پروردگارا از ناد ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، فاستجبنا له. معطل فا نشانه چی در کلام عرب؟ سرعت. اگر سوف میگفت یعنی چند روزی فاصله شد، اما اینجا میگه فا، فاستجبنا له، به سرعت استجابت کردیم ما اون را، فکشفنا ما بهی منظور، مشکلاتش رو رفع کردیم، کشفنا ما بهی منظور، تمام اون ابهامات از میان رفت، و آتیناه و اهله و مثلهم، و اهل و فرزندان از دست رفته رو بهش دادیم و مثل اونها دادیم بهش. یعنی چی؟ یعنی دوباره خداوند فرصت داد، موقعیت داد، عمر داد. فرزندان اگر 10 تا رفته بودن، خدا 10 تا دیگه هم داد، شد خانوار پر جمعیت و ازدیاد نسل و عرض به خدمتون کنترل نسل برداشته شد. و فرمود آتیناه و اهله و مثلهم معهم، مثلهم معهم، این به همون حالت، رحمتا من عندنا، با رحمتی که ما از نزد خودمون به او دادیم. حالا من اینجا خواهش میکنم این نتیجه گیری پایانی که خیلی مهمه نسبت به اون چکوائی ایوب گوش کنید، و ذکرا للعابدین. ما دادیم این که سهم ایوب بود، اما برای من و شما چی؟ و ذکرا للعابدین، این یه تذکری بود برای عابدین، به انسانهای عبادت کنه و بندگان خدا. این چه تذکریست عزیزان من؟ همونطور که الان در مورد ایوب گفتیم، گاهی مع الاسف به اذهان نپخته، به زبانهای غیر مؤدب، گاه همین نکاتی که عرض کردیم در جامعه خودمون میبینیم. دیدید فلان جوونش چطور شد؟ خدا میدونه چیکار کردن مال مردم رو، خدا میدونه چیکار کردن. دیدید چطور یه شب آتش اومد به سرمایش، آتش گرفت سوخت نابود شد، از کجا به کجا اومد؟ معلوم نیست اینا تو قلبشون چی هست، معلوم نیست اینا تو زندگیشون چه مسائلی بوده. یعنی گره زدن ابتلاعات دنیایی به شخصیت افراد و اعمال افراد در حق مؤمنین مخصوصا این حالت رو عرض میکنم. و یه پله بیاید بالاتر، گره زدن حتی بلایای طبیعی به رفتار مردم. آقا توی گناباد، تو بیدخت، کاخک، اون زلزله اونچنانی، زلزله اومد، بچه ها تو مکتب خونه پای لوح قرآن بودن، همونجا دفن شدن کودکان. تو زلزله بم سر رو سجاده بود، بعضی ها رو برداشتن. اگر بنا باشه زلزله بگین چیکار کردن تو این شهر زلزله اومده، اگه تو باشه کجا باید 24 ساعت 10 ریشتر بلرزه؟ لاس وگاس که باید بلرزه، نه کاخ گناباد، مکتب خانه گناباد. باید عذرخواهی میکنم، اسم میخوام ببرم دیگه، فلان جا باید بلرزه، اون فلان شهر و فلان منطقه رو نمیدونم، فلان جای اروپا باید بلرزه. چرا این شرفی ما میزنیم؟ بله گاهی ادله دقیقی داریم که پاره از مسائل رو پاره از مسائل یه گره خاصی میزنه، اون نص صریح و روشن داره، اما نمیتونیم همچین ادعاهایی بکنیم عزیزان. ذکر للعابدین، عزیزان من مؤمن، چه کسی مانند ایوب نبی خدا در اوج ایمان و تقوا، اما ایوب هم از ابتلاعات دنیا چی داره؟ بود سهم خودشو داشته باشه. یک، همه توقع داشته باشیم که زندگی ما هم بلرزد. این توقع داشته باشیم، این توقع داشته باشیم. من نمیدونم چرا امشب اینطور شد که بالاخره من از حد خودم رفتم اون طرف، خصوصی کردم مسئله رو، از مادرم گفتم، با اون که عادت من نیست که اون قسمتاشو بگم خدمت دوستان در مباحث، اما خب خاطرم هست. پیرمرد پدر اشک ها بر گونه‌اش میریخت، دختر 39 ساله خواهر بزرگ من یه فوریون کرد رو به قبله، بدن خون ریخت بیرون از دهان. من برادر چشم‌ها رو بستم، پدرم قرآن دستش گرفته بود و اشک می‌ریخت به آسمان و می‌خواند آیات تسلیم رو، 12 مرداد ماه 72. هممون سهم داریم عزیزم، همه سهم داریم. مرد خدا بود در نهایت تقوا، اما سهمش اینه، باید ببیند داغ دخترش رو، باید ببیند داغ پسرش رو، باید ببیند مشکلات دیگرش رو. اینه که گمان کنیم اگر کسی مؤمن بود، با تقوا بود، پاک و پاکیزه آهسته بالش ناز میذارن زیر سرش، میخوابد و فرشتگان بیدارش میکنند و روزش از آسمان تو اتاقش میندازن، تو خونش میندازن. چی این ذهنیت‌های غلط؟ ذکر للعابدین، خداوند یه شاخص نشون میده، ایوب هم که باشی ابتلاعات باید بیاید. پس ذهنمون رو عوض کنیم، گمان نکنیم که اولا ما سهم نداریم در ابتلاعات دنیا. چرا؟ دارون بالبلاء محفوفه. و تحمل شده داشته باشیم، بدونیم، بفهمیم مصالح فراتر از شخص من تو این وجود وجود داره. من یکی از پازل های هستی هستم. من چه کاریم؟ کجا این آفرینشم که چنین و چنان شد؟ از خدا یا چرا چنین شد برای من اون چنان شد؟ مگر من به تو ظلم کردم خدا؟ مگه من نماز نخوندم؟ مگه من رود؟ مگه من مال مردم خوردم که چه؟ مگه بناس کسی مال مردم نخوره بعد مشکل نداشته باشه؟ بلا نبینه؟ چی گفته همین حرفا رو؟ ربطی به هم نداره اینها اصلا. بدانیم یک. دوم، در مورد دیگران هم میبینیم، کسی را عزیزان متهم نکنیم. متهم تو چه دانی که پس پرده چه خوب است و چه زشت، ای برندان مکن ای زاهده پاکیزه سرشت. و کسی را متهم نکن. فرمود ذکر للعابدین و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کلم من الصابرین. و نشد که این یکی دعای بعدی رو هم بگیم، انشاءالله فردا شب ادامه آیات رو خدمت دوستان عزیز بازگو خواهم کرد. پروردگارا توفیق فهم و درک حقایق کلامت رو نصیب روزی ما بگردان. خدایا جانهای ما رو با حقایق حکیمانه خودت در وجود آشنا بگردان. پروردگارا توفیق مواجه شدن با دشواری های زندگی آنگونه که تو میپسندی بر اساس حکمت و ایمان به همه ما کرامت بفرما. مسلمانان مظلوم فلسطین رو چی بگم؟ من شبهای بعد هم گفتم عزیزان، دیگه اصلا کار به جایی رسیده است که سخن فراتر از این حرف هاست. خدای خودت این زن و کودک مظلوم رو یاری بفرما. متشکرم و سلام علیکم.